انت بحاجه الى حبن فاميلي سوسيال سيكريت
راديو ان ميكوس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press. In
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن یه دی.
آقا شما بنزو دیدی اشتباه داری میذاری.
ارباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما هموطنان عزیزم، مردم سرزمین ایران، شبتون بخیر باشه. به انعکاس این هفته خوش آمدید. من حسین شریفی هستم. این هفته افتخار این رو دارم میزبان شما باشم. کووید 19 دسته ای از ویروس های کرونا که به قول آقای دکتر ناجی که پریشب مهمان ما بودند در برنامه خیابان فرصت توی همین زمان در رادیو گفتگو، تا همین چند وقت پیش به عنوان یک ویروس محترم شناخته می شد. اما حالا دیگه اونقدری نامحترمه که همه دنیا می خواد باهاش مقابله بکنه. بحث امشب ما البته یه جورایی بر می گرده به کووید 19، ولی یک بحث تخصصی ویروس شناسی نخواهد بود. ما امشب با شما در مورد رسانه و نقش و کارکردهای رسانه در این روزها صحبت میکنیم. امشب خانم دکتر مریم جلالی، مدرس و پژوهشگر رسانه، به همراه جناب آقای دکتر عبدالکریم خیامی، ایشان هم به عنوان مدرس و پژوهشگر رسانه ما را همراهی می‌کنند در استودیو. مهمانانی هم روی خط تلفن به ما ملحق میشن که به وقتش با دوستان گفتگو می‌کنیم. یکی از نکته های بسیار مهم در این حوزه این هستش که ما به درستی بتونیم در جامعه مخاطبان خودمون ارتباط های خودمون رو حفظ بکنیم و رسانه ها هم بتونن کارکرد های خودشون رو در این حوزه کاملا برقرار بکنن. وقتی از رسانه حرف میزنیم، بدون شک دیگه در مورد رسانه های سنتی صحبت نمی کنیم. بحث ما فراتر رفته و رسیده به نقطه‌ای که باید در مورد رسانه های اجتماعی و نقششون، کارکردشون و حضورشون در این شرایط بیشتر و مفصلتر گفتگو بکنیم و اونها رو هم در بخشی از کلام خودمون بگنجونیم. با مهمانان ارجمندم امشب در مورد این مسئله بیشتر صحبت خواهیم کرد. شاید یکی از کارکردهای بسیار مهم در این حوزه نفی خوشبینی و البته ضرورت امید باشه. به عنوان یک محور کلیدی در مورد این موضوع بیشتر و مفصلتر گفتگو خواهیم کرد. خانم دکتر جلالی سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
متشکرم. من هم سلام عرض میکنم هم خدمت شما همکاران عزیز و هم خدمت شنوندگان خوب. خوشحالم که قابل دونستید و من در خدمت این رسانه شریف و نجیب رادیو هستم.
خیلی متشکرم. فرهاد دهنوی تهیه کنندمون میگه که اشکالی نداره توپق زدی، به هر حال آدم جلوی استادش توپق میزنه. ما میگه جلوی همه شاگردی خانم دکتر جلالی کردیم در رادیو و امشب خیلی خوشحالم که خانم دکتر اینجا هستید و میریم کنار شما باشیم. آقای دکتر خیامی، به شما هم شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران گرامیتون، سرکار خانم دکتر جلالی و شنوندگان گرامیتون سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. آقای شعیب شاه زمانی، دبیر محترم سلامت روزنامه سپید، به شما هم سلام میکنم.
سلام و درود، شما شبتون بخیر. به اساتید محترمم که در برنامه شما حضور دارن هم سلام عرض میکنم، خدا قوت بهشون میگم. افتخار میکنم که بنده الان در مطبوعات کار میکنم ولی یک رادیویی تمام قد هستم، از دوران نوجوانی در رادیو کارم رو شروع کردم و هنوز هم با رادیو مانوس هستم و همه جا خلاصه رادیویی بودن تنها نقطه یه که ما میتونیم بهش اتکا بکنیم و افتخار بکنیم.
این که امشب دعوت ما رو پذیرفتید سبب خوشحالی ماست و از این بابت متشکرم ازتون.
زنده باشید.
متشکرم. خانم دکتر جلالی، بگذارید بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. من در واقع دو محور اصلی رو گفتم که به ذهن خودم میاد که در این روزگار و توی این روزها برای رسانه باید نسب العین باشه، ضرورت امید و نفی خوشبینی. شما چه فکر میکنید؟
ببینید، وقتی که کلمه رسانه رو به کار میبریم یه مفهوم خیلی کلیه. الان رسانه ها انقدر کارکردها و رویکردهای جزئی پیدا کردن که ما واقعا نمیتونیم با یک لفظ رسانه که قبلا اطلاق میشد به روزنامه، رادیو و تلویزیون، الان هم همون کلمه رو استفاده بکنیم و همه کارکردها و رویکردهایی که رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی دارند رو استفاده کنیم از این کلمه. ولی کلمه امید کلمه‌ایه که همواره و همیشه در هر عنصر ارتباطی، اعم از ارتباط چهره به چهره تا ارتباط منبر، کرسی، رادیو، تلویزیون، همیشه این دستمایه‌ای بوده که انگیزه بخشی، امید بخشی و واقع نگری در کنار امید، یعنی فاصله بین امید بخشی با ساده لوحی رو ما همواره تو عناصر ارتباطیمون داشتیم. چه اون موقعی که چهره به چهره آدم‌ها با همدیگه سلام میگن به همدیگه و این سلام یک انرژی رو منتقل میکنه، رویکردها و خبرهایی که به همدیگه منتقل میکنن، چه روزنامه ها با حجم اخباری که میدادن، رادیو و تلویزیون. ولی امروزه حالا اگر که بخوایم متمرکز بشیم بر اتفاقاتی که این روزگار خرد عمومی جامعه رو درگیر کرده و این ویروسی که الان یه عنصر جهانیه، یعنی خیلی منطقه‌ای نیست، یه اتفاق جهانیه، حالا بگیم که در رابطه با این ما چگونه میتونیم اطلاع رسانی بکنیم، هشداردهی بدیم، در عین اینکه ناامید نمی کنیم، در عین اینکه ترسمون ترس آستانه ترس آستانه ترس درستیه، تا یه جایی که باید بترسیم بترسیم، نه زیاد نه خیلی کم، چون میدونید خط آستانه ترس یک خطیه که اگر خیلی زیاد بترسونی میگه خب من که میگیرم دیگه، ولش کن بذار مراعات نکنم، یا اگه کم بترسونی میگه خب خیلی مهم نیست،
جدی نیست،
جدی نیست. نکته ای که وجود داره اینه که این جمله حضرت علی که یک فضیلت همیشه بین دوتا رذیلت قرار داره، به نظر من یک راهبرد رسانه‌ایه برای اینکه رسانه باید، و یک کلید واژه من خودم فکر میکنم رسانه هر جنسی از رسانه باشه در دنیای امروز با یک کلید باز میشه و اون خرد ورزیه. اگر مبتنی بر خرد، مبتنی بر پژوهش و مبتنی بر مؤلفه های عقلانی رسانه وارد بشه، حتی روی کرده احساسی و عاطفیش رو هم میتونه خرد ورزانه منتقل بکنه و امید بخشیش ساده لوحی نمیشه، امید بخشیش خوشبینی افراطی نمیشه و امید بخشیش مبتنی بر یک پایه خرد اتفاق میفته.
آقای دکتر خیامی، این خردورزی که خانم دکتر اشاره کردن توی رسانه چه شکلی باید پدید بیاد؟
بله، هر شبت که ما توی فلسفه های اخلاق، یکیش مربوط میشه به فلسفه اخلاقی که به ارسطو برمیگرده اما الزاماً مال ارسطو هم نیست، با اون بحث پیدا کردن حد میانه یا اعتدال اخلاقی است. مثال معروفی ارسطو داره که میگه که جبن چیز خوبی نیست، جسارت هم چیز خوبی نیست، شجاعت که میانه این دو هست یک فضیلت محسوب میشه، که با تعابیر خیلی بلندتری در روایات و آیات ما هم هست. بنابراین یافتن این نقطه میانی به چند چیز برمیگرده که مهمترینش فرهنگ و سبک زندگی و روحیات هر منطقه است. یعنی حد میانه آنچه که ما امروز دنبالش هستیم و میخوایم از طریق رسانه اون نقطه مرکزی رو کشف کنیم و به مردم القا کنیم یا این احساس رو ایجاد کنن درش رسانه ها، کشف متفاوته با جامعه دیگری. ممکنه شما در چین این نقطه میانی یک شکل باشه، در جامعه ایرانی به شکل دیگری است. خب هر دو سوی افراط و تفریطش به بیعملی میرسه، هر دو سوی افراط و تفریط به بیعملی میرسه. او به خاطر وحشت و ناامیدی ترک میکنه همه توصیه ها رو و مهارت ها رو، و دیگری به دلیل اینکه اساساً مسئله نشده براش موضوع، حالا بحران که چی تبدیل به مسئله هم نشده براش و فوقش حد اکثر یک مشکل براش، اون هم رها میکنه. ما توی رسانه بستگی به اون ابزار رسانه باید متفاوت عمل کنیم. ما نمیتوانیم در رادیو و تلویزیون به مانند شبکه‌های اجتماعی عمل کنیم و یا به عکس. و مثل یک تعبیری دارن برخی میگنش حباب فیلتر، ما یا فیلتر حباب، هر دوشو میگن. فردی که امروز در جامعه باهاش داریم صحبت میکنیم در مواجهه همزمان با انبوهی از رسانه هاست و پیام های بسیار متفاوتی از رسانه های گوناگون دریافت میکنه. ممکنه تلفن همراهش رو روشن کنه، یه پیام دریافت کنه، رادیو رو تو مسیر بشنوه، پیام دیگری، نمیدونم، یک روزنامه مطالعه کنه، پیام دیگری. اگر دچار تعارض در پیام بشه، یعنی حس کنه که پیام ها فوق العاده با هم متعارضن و اون حد از سواد رسانه‌ای هم نداشته باشه که تشخیص بدهد اصل واقعیت رو، معمولا دچار این تشویش یا حرکت به سمت این دو سویه میشه. به نظرم میاد که یک آرایش رسانه‌ای منطقی که بتواند در مواقع بحران از یک مرکز یه تبعیت نسبی داشته باشه، الان به نظرم ضروری میاد.
این مرکزی که میگید کجا باید باشه، چه روی کردی داشته باشه و چه شکلی باید ادامه حیات بده؟
ببینید، معمولا توی دوره های بحرانی، مثل همین دوره که درش به سر میبریم، از منظر سلامت به سر میبریم، شرایط عادی رو دیگه نداریم و همه نهادهای یک کشور گوش به فرمان یک مرکز میشن. به عنوان مثال در کشور ما الان ستاد مقابله و مبارزه با کرونا رو اگه دقت کرده باشید، حتی دیگر قوای کشور هم ازش تبعیت میکنن، حتی نیروهای مسلح هم الان ازش دارن تبعیت میکنن. در شرایط متفاوتی به سر میبریم. الان به لحاظ قانونی اون ستاد به اصطلاح این مرکزیت رو داره و رسانه قاعدتا بعد از اون منبع رو پاس بدارن و اطلاع رسانی کنن. اما به دلیل اینکه ما همزمان شادی و نشاط رو با تذکر و هشدار میخواییم، همزمان هم انذار میخواییم و هم همزمانش ما باید آرامش بخشی و رجا و امید بخشی رو، هر دو رو باید داشته باشیم، ترکیبی از ساختارهای برنامه‌سازی مثلا در تلویزیون یا در ترکیبی از پیام‌دهی تو شبکه‌های اجتماعی رو باید داشته باشیم. نمیخوام نام ببرم، ولی برخی از کانال‌های پربازدید رسانه‌ها یا پیام رسانه‌های اجتماعی به جز چند روز اول بعدن این نقطه را پیدا کردن. میبینید که ترکیبی است از شادی‌ها، اخبار مثبت در کنار اخبار منفی، ساختارهای برنامه‌های شاد مثل مسابقه، برخی سریال‌های طنز در کنار برخی از توصیه‌هایی که بسیار بسیار جدی است و اخباری که هر کسی رو ممکنه به انذار واداره. پس بسته به رسانه‌ای که شما درش گفتگو می‌کنید، ما باید ابزارها رو بچینیم، ولی فعلا در این حد عرض کنم که در شرایط بحران رسانه‌ها از یک کانون مرکزی اخبارش رو باید بگیرن و معمولا نهادهای نظارتی متفاوت از شرایط عادی برخورد می‌کنن و با برخی از مسیرهای انحرافی توزیع رسانه برخورد جدی می‌کنن. این امری طبیعی در همه ساختارهای حاکمیتی در دنیا.
خیلی متشکرم. ما بحثمون رو ادامه بدیم با آقای شاهزمانی. آقای شاهزمانی، الانی که خب روزنامه ها بسته شده، شما چیکار دارین میکنین و بر بچه های شما، خبرنگارانتون، کلن کسانی که با شما کار میکردند وضعیتشون چیه الان؟ اول اینو بگین به همون.
چشم، اولا عرض کنم که نه آقا، ما کار رسانه حتی کار مطبوعات یک زمانی بود که کاملا گره خورده بود با چاپ. اینی که الان چاپ نمیشه و توزیع فیزیکی نمیشه اصلا معنیش نیست که الان روزنامه ها تعطیلن. روزنامه سپید که بنده درش هستم نمونه واضحش که الان داره اتفاقا خیلی با قوت و قدرت بیشتری کار میکنه. ما حتی روز اول عید، روز 13 نوروز، در تمام این روزها بدون حتی یک روز وقفه داشتیم کارمون رو انجام میدادیم و هنوزم داریم انجام میدیم.
تعداد صفحه ها رو کم نکردین؟
جانم
میگم تعداد صفحه ها رو کم نکردین؟ چون خیلی از روزنامه ها دیدم تعداد صفحه هاشون کم شده.
نه نه نه، ما کارمون رو انجام میدیم ولی نحوه انتشارمون متفاوت شد. یعنی دیگه چاپ نکردیم، کما اینکه اصلا فعالیت چاپخانه ها اصلا ممنوع، ولی روزنامه به همون شکل قبلی صفحه بندی میشد ولی از طریق سایتمون، از طریق کانال هایی که در فضای مجازی داریم، از این طریق انتشار پیدا کرد و به دست علاقه‌مندان رسید. ولی میخوام بگم کار ادامه داشته، صرفا چاپ نشده. و شاید من بگم به خصوص حالا برای روزنامه مثل روزنامه ما که حالا اختصاصی حوزه سلامت هم هست، کار خیلی جدیتر دنبال شد از اوایل اسفند و خیلی جدیتر. روزهای تعطیل همشون کنسل شدن و دو شیفت بچه ها خیلی جدی، حتی شبها شاید من بگم تا ساعت 3:30 ما توی کانالمون و سایتمون خبر کار شد. صبح همینطور از اولین ساعتی که خبرها روی خبرگزاری قرار می گرفت، بچه های ما خبرها رو کار می کردن و تولیدم که به جای خودش. این خب در مورد سوال اوله.
درست.
من یکی دو سه تا نکته همین تا دوستان صحبت می کردن به ذهنم رسید که روی کاغذ یادداشت کردم. چند دقیقه وقت دارم بتونم براتون بگم؟
بفرمایید قربان شنونده.
زنده باشید. اولا که مطلبی که هر دو بزرگوار به درستی بهش اشاره کردن و کاملا بدیهی است و فکر میکنم اساس و پایه و بنیانیه که بحثمون روی اون قوام پیدا میکنه، همون تعادل هست و این که رسانه ها همزمان در این شرایط بتونن امیدوار کننده و در این حال انذار دهنده ظاهر بشن، که به قول لفظ عامیانه از هیچ طرف بوم نیفتیم، نه اینکه مردم اینقدر بترسن که بعدا نیاز به مشاوره های روانشناسانه داشته باشن، نه اینکه اینقدر ساده بگیرن که دیگه نشه بیماری رو جمعش کرد. اما من یک برداشتی کردم از صحبت های آقای دکتر که الان صحبت میکردن، البته فکر میکنم شاید من منظورشون رو بد متوجه شدم.
حالا بفهمین خدای دکتر هستن توضیح میدن.
بله بله، این که فرمودن توی این شرایط خاص میشه رسانه ها از یک مرکز واحد مثلا فرمان بگیرن، کما این که همه یه نهادها و دستگاه اجرایی کشور مثلا از ستاد ملی مقابله با کرونا دارن دستور میگیرن، این البته حرف درستی است به شرطی که یه اما اگری هم زیرش باشه، که حتما خدای دکتر هم این اما اگر رو بهش واقف هستن. من میخوام عرض بکنم که تبعیت از دستورات اجرایی البته با تبعیت از سیاست ها و پیروی از سیاست ها و دوری کردن از نقد سیاست ها خیلی متفاوته. بله، وقتی که یک دستورالعملی صادر میشه از ستاد ملی مقابله با کرونا، خب قطعا همه ما باید گردن بنهیم. اما رسانه مستقل اتفاقا تو این زمان به خصوص رسانه تخصصی نقش خیلی مهمی دارن، یعنی میتونن نقد بکنن. آقا مثلا ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم میگیره که فرض کنید فاصله گذاری اجتماعی رو به یک شکل ادامه بده.
من یه خواهش میکنم این فاصله گذاری اجتماعی رو بگین فاصله گذاری هوشمند، فاصله گذاری فیزیکی. توی روزنامه هم بهش توجه بکنید، چون خود سازمان بهداشت جهانی هم خیلی تأکید مؤکد داره که قرار نیست اجتماع آدم ها بهش
بله. نه نه، این دیگه شد اختلاف سر عبارات.
بله، بعد شد فیزیکال دیستنس.
وقتی که اومدن گفتن نه این مثلا فاصله اجتماعی اگه بیفته تازه آسیب میبینیم، گفتن خب آقا فیزیکال دیستنس بشه.
بله.
حالا جدیدن اون فاصله گذاریه خوشمندم که خب از خودمون اومده، اینها هم تعاریف خوبی داره. خیلی روی چیزش من عباراتش اصلا دعوایی نداریم، ما با هم همون چیزی که مفهومش رو میدونیم. فرض کنید میان میگن به یک شکل اجرا بکنید، تا زمانی که این مصوبه است خب برای همه ما لازم و لطاعته، اما وقتی که یک روزنامه‌ای بالاخره چند تا آدم متخصص درش نشستن، اگر نقدی داره به این تصمیمی که گرفته شده و بخواد اون نقد رو ارائه نکنه، کار کارشناسی نکنه، که من فکر میکنم همینجا با اولین رسالت رسانه ها در تعارض قرار میگیره و وظیفش رو انجام نداده. ببینید، من فکر میکنم امروزه بیشتر، حالا اون کسانی که میان میگن توی دنیای امروز مثلا برخی از رسانه ها دورشون گذشته، بعد میان میگن آقا رادیو تموم شده دیگه، حالا هم که هست مثلا یک فرض کنید خاطرات باش مرور میشه، بعد میان میگن آقا دوران کاغذ تمام شد،
بله،
مطبوعات تمام شد تا مثلا فضای مجازی اومده. این غلطه. اتفاقا آدمایی که این حرفا رو میزنن و فکر میکنن دارن خیلی حرف پست مدرن میزنن، اتفاقا آدمای آپدیتی نیستن.
بله.
چون رسالت رسانه ها رو نمیشناسن.
همینجا بحث رو نگه داریم. آقای مهندس آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات، هم به ما ملحق شدند. آقای آذری جهرمی سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و همه شنوندگانتون بخیر. عرض ادب دارم شما.
خیلی متشکرم. ما قرار بود که قبل از عید خدمت آقای جهرمی باشیم، منتها خب بحث شیوع کرونا و اینا سبب شد که واگذار بکنیم به یک زمان دیگه، و انشالله که آقای مهندس آذری جهرمی توی اولین فرصت بتونیم خدمتتون باشیم.
انشالله در خدمتتون هستیم حتما.
خیلی متشکر و ممنونم. آقای مهندس، ما داریم در مورد بحث کارکردهای رسانه و خدمت شما عرض بکنم که کرونا صحبت میکنیم و پرداختیم به بحث‌های متفاوتی که تا اینجا مطرح شدن توی این برنامه. یکی از نکته‌های مهمی که قابل بحثه در واقع رسانه های مجازی و فضای مجازی هست که خب یک بخشیش مدیریتش با شماست، حداقل در حوزه زیرساخت و تأمین سخت افزار. از موقعی که کرونا اومده این وضعیت چگونه شده در کشورمون در حوزه مصرف اینترنت، حالا چه اینترنت جهانی چه شبکه ملی اطلاعات خودمون، و چقدر مردم روی آوردن به رسانه‌های مجازی بیشتر شده، کمتر شده؟
خب واقعیتش بر اینه که شیوع کرونا باعث خونه نشینی مردم شده در بسیاری از کشورهای دنیا، و خب شبکه‌های ارتباطی تو بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما در آغاز این پدیده با کانجسشن، اصطلاحاً لحاظ فنی، ولی با فارسیشو اگر بخوایم بگیریم، با تکمیل شدن ظرفیت‌های مسیرهای ارتباطی مواجه شد. در ایران هم در واقع بیشترین رشد رو طبق گزارشی که ما داشتیم در پهنای باند مصرفی مردم داشتیم، و تقریبا نسبت به اول اسفند ترافیک عبوری از شبکه حدود 2.5 برابر رسیده سراسری. این رشد در شبکه خانگی بیشتره، در شبکه تلفن همراه کمتر. اما خب به لحاظ عددی نگاه کنیم، چون عدد دیتای شبکه موبایل قابل توجهه، 70% رشد تو شبکه موبایل از مثلا 2.5 برابر یا 3 برابر شدن شبکه ثابت بیشتر محسوب میشه. ولی خب مردم رو آوردن به سمت استفاده از فضای مجازی به چند دلیل. یک دلیلش سرگرمیه، مردم تو خونه هم دوست دارن فیلم ببینن، دوست دارن در واقع بازی بکنن، دوست دارن مطلب بخونن، برخی از کاراشون رو میخوان به صورت مجازی انجام بدن، مثلا خریداشون رو به صورت مجازی انجام بدن، درساشون رو به صورت آنلاین ببینن. ما دیروز 1% کل شبکه، ترافیک شبکه همون مربوط به کلاس های دانشگاه در سراسر کشور بود. عدد قابل توجهی، 1% فقط کلاس های آموزشی دانشگاه. وقتی کل ترافیک شبکه رو نگاه میکنیم و نسبت 1% رو بهش میدیم، عدد بسیار بزرگی میشه. خب آموزش مجازی هست و خب در واقع خود مسئله سلامتشون، طرح بسیج ملی مقابله با کرونا و طرح پایش سلامت مردم رو همین بستر فضای مجازیه، تماسا و دیدارا و جلسات و همه اینا مجازی شده. خب طبیعتاً ترافیک رشد میکنه و فضای مجازی به نظر من یک فرصت بی‌نظیر بود در عبور کشور و تحمل کشور در شرایط کرونا. حالا البته موضوع رسانه الزاماً با فضای مجازی یکی نیست، چون فضای مجازی خیلی
گسترده. خانم دکتر جلالی هم داشتن همین مسئله رو به من گوش زد می‌کردن. سهم رسانه‌ها در این اتفاق چقدره و حالا چه کردید برای حوزه رسانه؟
خب مسئولیت رسانه با ما نیست در کشور و مسئولیت رسانه با وزارت ارشاد. خوبه که آقای دکتر صالحی و آقای خدادی که مسئولیت مستقیم دارن و تلاشای زیادی کردن بیان و توضیح بدن.
حتما سعی میکنیم باشون گفتگو
کنیم. کارهای خیلی خوبی کردن، کارهایی که انجام شده توسط این دوستان. البته اون یه هفته اول، ده روز اول اگر بگذاریم که حالا تقریبا فضا یه مقداری مدیریت نشده بود، اما از بعد که بازیابی شد و توانها رو هم گذاشته شد، به نظرم خیلی کارهای خوبی کردن بنابر گزارش هایی که میدن. اما واقعیتش اینه که لازم رسانه یک وضعیت بی‌نظیری رخ داده. موضوعیه که همه مردم درگیرشن، یعنی همه مردم توجه میکنن به این اخبار.
بله.
شما اگر فوتبال باشه خب الزامی نداره همه مردم فوتبال ببینن، یا عده‌ای دوست دارن یا عده‌ای دوست ندارن. اگر فیلم و سریال و طنز و اینا باشه الزامی نداره همه نگاه بکنن، یا اگر موضوعات سیاسی باشه دسته کمتری هستن که علاقمند به اخبارش هستن. ولی بحث در واقع کرونای موضوعی بوده که تقریبا همه مردم به نوعی دخیل درش بودن، همه به نوعی دنبال اخبار بودن، موضوعش ویژه، ناشناخته، خوفناک و در واقع همه نگران نسبت بهش. پس هر خبری رو پیگیری میکنن، از روغن به نفشه بگیرید تا خوردن الکل برای اینکه این وضعیتون بهتر میشه، تا قرصای در واقع بیرفت. آدم های سودجو هستن، آدم های مریض هستن که برخی از اخبار منتشر میکنن، تا گزارش های سیاسی مختلف برای خراب کردن ذهن مردم. اینا همه هر خبری به سرعت و با شدت منتشر میشه. خصلت فضای مجازی هم اینه که رسانه های مبتنی بر فضای مجازی اینه که سرعت انتشارشون بسیار بالاست. و خب یه پدیده ای رخ داد که این پدیده به نظر من قابل توجه بود و خب آثار به لحاظ رسانه ای آثار بدی هم در برخی از موارد داشت. البته کارکردهای خوبی هم داشت، اطلاع رسانی خوبی هم میشد توش انجام داد، جلو خیلی از موضوعات میشد گرفت، مثل مثلا بحث آموزش هایی که از طریق رسانه مجازی داده شد برای نحوه مراقبت، نحوه تامین نیازهای مردم، نحوه حل کردن مشکلات خانوادگی در ایام کرونا. خیلی از موضوعات از ظرفیت همین رسانه استفاده شد برای اینکه با این پدیده مواجه بشه. نمیشه فقط خصلت منفیش هم بود، هم نکته مثبت داشت هم نکته منفی داشت. و خب به نظر من توی کشور یک آزمون خیلی خوبی بود که ما بدونیم خلأهای حوزه رسانه‌ایمون چیه و چگونه باید مدیریت بکنیم. یه زمانی مثلا آمار، هر گروهی هر مجموعه‌ای شروع میکردن به آمار دادن، آمارهای متعدد، مرجعیت رسمی اینجا زیر سوال میرفت بر اساس تناقض آمارهای مختلفی که با نگاه‌های مختلف و دیدگاه‌های مختلف طرح می‌شد. خب اینا مردم رو نگران می‌کرد دیگه، این رفتی به فضای مجازی نداشت. مقداری مسئولین ما در اطلاع رسانی در واقع آموزش دیده در نحوه مواجهه با فضای اخبار فضای مجازی نبودن. هر کسی به زعم خودش یه آماری میداد، یک در واقع نوع نگاهی رو مطرح می‌کرد.
بله.
مرجعیت رسانه‌ای توسط مجموعه سلامت و بهداشت کشور جا نیفتاده بود، چیزی که هنوز هم یه عده‌ای بهش خورده میگیرن. میگن در فضای مجازی همچنان در واقع ما این مرجعیت رسانه‌ای رو نداریم، مبتنی بر افراد و این کار درست نیست. بایستی یک در فضای مجازی کانال مشخصی با نام خود وزارت بهداشت فعالیت بکنه. خیلی از این موضوعات بود، به نظرم تجربه خیلی خوبی بود که ما نحوه مواجهه با فضای مجازی رو یه مقداری امتحان بکنیم و براش برنامه‌ریزی بکنیم و بتونیم بیشتر براش مسلط بشیم.
بسیار
چارچوبی بود که حالا در این
خیلی متشکر خدمت شما عرض بکنم. خانم دکتر جلالی و آقای دکتر خیامی هم توی استودیو با ما هستند. خانم دکتر جلالی بفرمایید.
قربان شما، متشکر. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، خسته نباشید. نکته ای که هست اینه که همونطوری که شما گفتید یک پدیده ایجاد شده، یک پدیده منحصر به فردی که شاید یک پوست‌اندازی سبک زندگی برای مردم ما به ارمغان آورد و شاید دیگه به قبلش بر نگرده. خیلی از مناسک و خیلی از رفتارهایی که انجام میشده دیگه شاید بعد از حل شدن این مشکل هم بر نگرده. من میخواستم که شما به عنوان به هر حال تامین کننده سخت افزار این کار، در کنارش باید یه مقداری فضای این